بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. امروز بنابر نقل روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، ولذا در آغاز این ولادت فرخنده را به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و عموم ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت و شما برادران و سروران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. درباره مقام و منزلت و شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه، همون عبارتی که از حضرت امام حسین سلام الله علیه نقل شده کافی و وافی است که فرمودن جوانی را به سوی این قوم فرستادیم یا به سوی این قوم برای مبارزه رفت که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. خیلی تعبیر گویایی است، معناداری است. اشبه الناس به رسول الله خلقن، هم به لحاظ آفرینشی شابهت ظاهری جسمانی، هم از نظر خلق سیره و اخلاق و خصوصیات نفسانی و رفتاری، و هم به لحاظ منطق. حالا منطق هم در اون چیزی که نطق زبانی است، یا اگر مراد اعم از نطق زبانی و نطق باطنی و فکری باشه، منطقاً منطقی که میگیم، نه گفتار فقط بلکه تفکر و اندیشه و سخن اینا. و فرمود که عرض کرد، یعنی به خدای متعال، که هر وقت که ما مشتاق میشدیم که پیامبر را یادآوری بکنیم به ایشان می نگریستیم و نگاه می کردیم. حال این عبارت حضرت امام حسین سلام الله علیه در وصف کمال حضرت علی اکبر علیه السلام بسیار گویاست. حالا در تاریخ هم مطالبی نقل شده درباره شخصیت ایشان، ولی خب معمولا وقتی که خورشید میتابد و طلوع میکنه و در هوا و فضا هست و نمایانه، یعنی دیگه ستارگان هر چقدر هم که پر نور باشن به چشم خیلی نمیان. اینکه کمتر از این شخصیت ها مثل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، حضرت علی اکبر، کمتر سخن به میان آمده و بیشتر در اون صحنه کربلا اسمشون سر زبون ها افتاده و مطرح شدن. شاید علتش اینه که با وجود مثل امام حسین، مثل حضرت امام زین العابدین و شخصیت های این چنینی، اینا کمتر مورد توجه قرار می گرفتن. نظیر مطلبی گاهی عرض میکنم که در زمان حضور ائمه علیهم السلام در بین شیعه متکلمان خیلی برجسته‌ای وجود داشتن، حالا عالمان دینی، نه فقط متکلمین، عالمان دینی خیلی برجسته‌ای وجود داشتن که در مقایسه با عالمان دینی غیر شیعی نه کمتر نبودن بلکه برجسته تر بودن. ولی اونها خیلی مطرحند، اسمشون توی کتابهای فرق و ملل و نهل و کتابهای تاریخی هست، اونها کمتر هستن. یعنی اون مقداری که در تاریخ مثلا از ابو حنیفه صحبت به میان میاد، از زراره اونقدر صحبت نیست. یعنی چرا؟ بخاطر اینکه زراره شاگرد امام صادقه، ولی ابو حنیفه خودش مثلا بنیانگذار یک مذهب شده. اینجوری شده که نه اینکه شخصیت ابو حنیفه به لحاظ فقهی به لحاظ علمی برتر از زراره است، بلکه عکس قضیه است، ولی خب او مشهورتره. یا مثلا واصل ابن عطا یا عمر ابن عبید، اینها خیلی در کتاب ها ازشون نام برده میشه به عنوان متکلمان برجسته معتزله. یا مثلا حسن بصری به عنوان یه شخصیت برجسته ازش یاد میشه، در حالی که امثال هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم یا ابو جعفر احول مؤمن الطاق، امثال اینا برجسته تر از اونها بودن، گفتمانشون نشان میده، ولی در اون حدی که اونها مطرحن اینا مطرح نیستن. یکی از عللش هم اینه که عرض کردم که اینها شاگرد بودن در سایه شخصیت برجسته‌ای مثل امام صادق، امام باقر، امام جلال العابدین بودن، لذا کمتر به چشم می آمدن، بیشتر اشاره ها به خود ائمه بود، اونا مطرح بودن. اما اون طرف دیگه کسی در حد ائمه نبود. مثل اینکه مثلا یه نفر در فرض کن حوزه علمی قم صاحب کرسی درس و مثلا اجتهاد و اینها باشه، یا اینکه یه کسی در یک شهرستان مثلا دور افتاده ای، اونجا خیلی زودتر آدم آیت الله آیت الله العظما میشه و به چشم میاد تا در حوزه علمیه. چرا؟ به خاطر اینکه خب در حوزه علمیه شخصیت‌های تراز بالا هستن. تا یه کسی بخواد در حدی باشه که به سر زبان‌ها بیفته و اسمش ببرن، خیلی طول می‌کشه، در حالی که اونجا نه، کسی دیگری نیست. اینا به هر حال دخالت داره. والا این منحصر نیست در اون زمان واقعه کربلا. اینا شخصیت‌های خیلی برجسته‌ای بودن، تا تاریخ حالا که چندان نپرداخته اینا رو بیان نکرده. در هر صورت حالا خواستیم در ابتدای جلسه درس این مناسبت را که روز جوان هم نامیده شده است در تقویم جمهوری اسلامی، این را به همه جوانهای جسمانی و جوانهای روحانی معنوی، که شما هم جوانی دیگه، جوان عمدتاً جوان کسی است که به لحاظ روحی و فکری جوان باشه، این مهمتر از اینه که به لحاظ سنی جوان باشه، تبریک میگیم و امیدواریم که منش ما، روش ما به گونه ای باشه که بتواند مورد تأیید شخصیت والای حضرت علی اکبر سلام الله علیه انشاءالله قرار بگیره. خب ما حاصل بحثمان درباره عمومیت مکانی نبوت از منظر قرآن کریم این شد که مثل آیه شریفه‌ای که در 36 سوره مبارکه نحل ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این آیه شریفه مفادش این نیست که در بین هر جمعیتی، امت یعنی جمعیت، اما مقصود این نیست که در هر جا که یک جمعیتی زندگی می کردند در هر مکانی ما پیغمبری فرستاده باشیم. نه، امت در اینجا به معنای جمعیتی است که ارید هدایتهم به شریعت خاصت و به نبوت نبی من الانبیا، این امت به این معناست. یعنی خداوند تعالی در عالم تشریع شریعتی را تشریع فرموده، حالا یا برای عموم مردمان روی کره زمین یا برای بخشی از آنها، بستگی داره که اون شریعت، اون آیین که برای هدایت اونها در مقرر شده در قضا و قدر الهی، قضا و قدر تشریع الهی چقدر باشه. هر جور که باشه، خداوند متعال پیامبری را برای اینکه اون شریعت را و پیامها را به اون کسانی که این آیین برای آنها در نظر گرفته شده است در لوح محفوظ و در تقدیر و قضای الهی به آنها چه بشه؟ ابلاغ بشه. پس این لقد بعثنا فی کل امت، معنیش اون امتی است که، یعنی اون معنای از جمعیتی است که مقدر گردیده از شریعتی برای آنها و حالا بناست که این شریعت به اونا چه بشه؟ ابلاغ بشه. از کجا این را عرض میکنیم؟ از اینکه در ادامه آیه میفرماید و من بله فمنهم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. اینا دو گروه میشن، این امت دو گروه میشن، یکی امت مؤمنه و یکی چی؟ کافره و ضاله. پس امت در این آیه و حالا مثل این آیه معناش اون کسانی که آمنو نیست، یعنی مؤمنان به نبی در این آیه مراد از امت اونا نیستن. المقصودون به هدایتهم به نبی به شریعت الهیه، اونها میشن امت. لذا دو گروه میشن، یه عده گمراه میشن یه عده ایمان میآورن. و همچنین آیه دیگری که استشهاد کردیم این آیه است، سوره مبارکه یونس آیه 47 بود که اینا حالا داره مرور میکنه، البته اینا بحثش کردیم در حد یک مروری است که حالا چون این مبحثم به این کیفیت جدیده، یعنی اینجوری که داره من بنده دارم مطرحش میکنم اینجوری است به این سبک مطرح نشده، بله به صورت پراکنده حالا من برخورد کردم، المیزان اینا را ازش یک شواهدی پیدا کردم، ولی اینکه طرحش کرده باشن به همین سبک و سیاقی که حقیر دارم طرح میکنم طرح نشده. لذا حالا مرور میکنیم تا این کاملا پخته بشه و بحثم دست در اختیار اون باشه. ولکل امتن رسولون، اینجا هم میفهمد ولکل امتن برای هر امتی رسولی بوده، یه رسولی است. فاذا جاء رسولهم، حالا وقتی که این رسول برای اونها بیاید، پس معلوم می شود که مقرر شدن و مقدر شدن و معین شدن رسول للامه قبل مجیء رسوله، یعنی یه مرحله این هست که خداوند متعال امتی را نشانه گذاری می کنه. در علم الهی یک امتی معین شدن که اینا آیینی دارن، قوانینی هست، باید به اینا برسه، پیغمبر می خوان. بعد می فهمد فاذا جاء رسولهم، حالا اون پیغمبری که خدا برای اینا مقرر فرموده بیاد و به اینا پیامها را برسانه، چی میشه اون وقت؟ اینجا یه مقدار حذف و تقدیر هست از این بابه، قضی بینهم بالقسط، همون گونه که مرحوم علامه همجا بیان فرموده در جلد ده المیزانه سوره یونس آیه 71. میفهمن معنی آیه این است که اون رسول که آمد چه شد؟ مردم این امت دو گروه شدن. در همونجا که فرمود منهم من هدى الله منهم من حقت علیه الضلاله، همون آیه سوره نحل اینجوری بود دیگه، یعنی مثل اونه تا دیگه ذکر نشده. فاذا جاء رسولهم، اینها سارو طائفته، اینه یه طائفه ایمان آوردن یه طائفه کافر شدن، عناد کردن. خب ما بین اینا قضاوت کردیم، بحث قضاوت وقتی که اختلافی رخ میده، فقضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، و اگر الله هلاک شدن یه عده‌ای هلاک شدن، یه عده‌ای مؤمن شدن، خدای متعال اونها رو به کمال رسون، به سعادت رسون، یه عده‌ای هم هلاک شدن، اونایی که هلاک شدن لا یظلمون، این بهشون ظلم نشد چون پیامبر آمد قوانین و دستورات و پیام‌ها رو به اینا چه رسان. ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، اینجا شد این کار، یعنی این عذاب، این استیصال، این هلاک بعدل ابلاغ بود، بعدل آمدن رسول بود. اینجا آیه به صورت مختصر بیان شده، اون آیه شریفی سوری نحل ذکر کرده بود که فمن هم من هدى الله من هم من حقت علیه الضلاله. خب در مقام اول و مرحله اول همون دیگه قبلا توضیح دادیم، انبیای الهی هستن و بعد از انبیا هم اوصیای انبیا هستن و همه اینا عصمت دارن. خب حالا در مرحله بعد، اینها دیگه در مرحله بعد بلعزنه، یعنی اینا طولیتشان از ذر رتبه متأخرن، یعنی پس از اونها که این دیگه مقام عصمت ندارن. حالا به اذن معصوم میرم که گفتیم مثلا عالمی را میفرسته پیام رسانی میکنه، یا در زمان ما که حالا علما در اصل غیبتشون هستن اینجور، اگر مقصود اینه که اینا هم حجت الهی حساب میشن، بله، اما حجت معصوم الهی ان خیر. قبلا توضیح عرض کردیم الان خاطرم نیست به طور دقیق که جایی ممکنه شده باشه، حالا باید اینا نگاه بکنیم. اجمالا اختصاص به انبیا نداره. کلمه نبی در قرآن کریم به غیر از پیامبران بر کسی اطلاق نشده. کلمه نبی ها نداریم که بر یک کس دیگری یا موجود دیگری نبی اطلاق شده باشه. ولی کلمه رسول بر پیامبران عرض میکنم نبی نداریم. کلمه یه رسول برای غیر انبیا به کار رفته. اولا برای ملائکه به کار رفته، ملائکه هم رسول گفته شدن، نبی گفته نشدن. یعنی در قرآن نداریم یه جایی که ملائکه را نبی گفته باشه ولی رسول گفته شد. علاوه پدیده های تکوینی مثلا مثل باد و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی این باد را ما فرستادیم برای لقاح، یا مثلا عذاب را بر اینا فرستادیم، در آیات اینجوری داریم. کلمه رسول دایره استعمالاتش در قرآن کریم اوسع است از انبیا، ولی کلمه نبی نه، فقط بر انبیا اطلاق شده. لذا اون هر کجا معنی خودشو داره. این رسولی که اینجا میگیم معادل نبیه، اینجا خب معلومه که اینا پیامهای الهی را میارن و معصوم هستن و معجزه دارن و همینایی که دیگه هست. خب پس اینم یک شاهد. حالا داریم شواهد رو عرض میکنیم که امت در آیاتی که مرتبط با نبوت، اینا عنایت بفرمایید، بحث ما الان نه در همه کاربردهای امت نیستشان، اون کاربردهای امت که مرتبط با مسئله نبوت و آیین الهیه، این رو عرض میکنیم، یه معنای خیلی وسیعی داره، بگیم معنای مثلا اعمی داره. این به چه معنا هست؟ تمام اون کسانی که مقصودند که این شریعت به اونا برسه و پیامبر پیامها را به اونا برساند. توجه میفهم، ممکن کل مردمان کره زمین بشن یک امت، مثل امت مثلا پیامبر. الان کل مردمان زمین در زمان ما امت نبی هستن به این معنای اعم. منتها حالا دو گروه هن، یه عده مؤمنانند، یه عده چی؟ کافران هستن. این دوتا شاهدی که آیه سوره نحل بود، 36 سوره نحل، یکی هم آیه 47 سوره یونس. آیه دیگر آیه 5 سوره غافره که می فرماید کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب من بعدهم. قبل از این کافرانی که الان دارن ای پیامبر تو را تکذیب می کنند، نبوتت را تکذیب میکنن، قوم نوح همین کار را کردن و احزاب بعد از نوح، اونایی هم که بعد از نوح بودن این کار را کردن، به رسولانشون را تکذیب کردن. حالا این شاهد سر این جمله است که میخوام بخوانیم. و همت کل امتن به رسولهم لیأخذوه، و هر امتی که اون پیامبر برای اونها آمد چکار کردن؟ اهتمام کردن، تصمیم گرفتن که رسول خودشون را لیأخذوه، او را باش مقابله کنن. حالا لیأخذوه یعنی اینجور، حالا به قول فرمایش من و علامه فرمان که یا بکشند یا تبعید بکنن یا خلاصه باش یه جوری رفتار بد بکنن دیگه. لیأخذوه این اخذه به معنای گرفتن، مثلا میگیم دستشو گرفت یا پاشو گرفت، این نیست، یعنی مقابله کردن، معارضه کردن. لیأخذوه و جادلو بالباطل، و اون امت، اون امتی که این رسول براشون آمده بود، مجادله به باطل کردن. برای چی مجادله به باطل کردن؟ لیدحضوا به الحق، تا به واسطه این جدال باطل حق را از بین ببرن، با حق در بیفتن. این در واقع با رسول هم که در افتادن خود رسول خصوصیت نداشت، چون با حق میخواستن در بیفتن با اون رسول هم معارضه کردن. خب ما چه کار کردیم؟ خدای متعال میفرماید ما بیکار نشستیم، نه، مهلت دادیم، امتحانشون کردیم، مهلت هم دادیم. یه جاهایی هم اینا خیال کردن دیگه غلبه کردن، همه چیزو گرفتن و تصرف کردن، ولی نه، فأخذتهم غافلگیرانه، بقتتن، دفعتن، در حالی که اینا سرمست بودن مثلا از اینکه حالا پیروز شدن، پیغمبر باش مقابله کردن، چه کردن، یه مرتبه اینا رو گرفتیم. این فأخذتهم اون عذابهایی است که برای این امتهایی که معانده میکردن، اکثریتشون قلیلی فقط ایمان می آوردن دیگه در واقع اون تبلیغات پیامبرانه به آخر می رسید، اثر نمی کرد، اینا لجاجت می کردن، تمرد می کردن، اینجا عذاب می آمد. فأخذتهم یعنی عاقب، بله، همه شاید که عقوبت کردم اینها رو، لذا دنبالش باید فکیف کان عقاب. این فأخذتهم یعنی اونها اخذو و اینجور بود دیگه آیه شریف. حالا این از باید مشاکله است، مشاکله که میدونید چیه؟ نمیدونید؟ مشاکله، آره، تو صناعت علم معانی بیان هست. مثلا این که خداوند متعال میفرماید، از میشود خدمتون که بله این منافقین استهزا میکردن، خدعه میکردن، والله یستهزئ بهم. این از باب مشاکله است، یعنی میخواد هم وزن اون کاری که اونا میکردن به ظاهرش ما هم داریم این را استهزا میکنیم. خدا کسی را استهزا نمیکنه که، استهزا قبیحه، کار قبیحیه، خداوند متعال که منزه از کار قبیحه. پس این والله یستهزئ بهم یعنی چه؟ یعنی یأخذهم و یعاقبهم باستهزائهم. این عقوبته، یعنی کیفر استهزاء را به اونا میده، منتها این کیفر دادن مستهزئ را اسمش را گذاشته یستهزئ بهم. اینا میگن از باب مشاکله، یعنی ظاهر کلام مثل اونه ولی باطنش با اون چی فرق میکنه. یا مثلا میفهمد خدا با اینا، اونا خدعه کردن، خدا با اینا خدعه میکنه، یعنی نیرنگ اونها را باطل میکنه. این باطل کردن خود و نیر و نیرنگ اونها را تعبیر به خدعه کرده. این از با مشاکل است. حالا اینجا صدر آیه میفهمد کذبت قبلهم قوم نوح و الاحزاب من بعدهم و همت کل امت به رسولهم لیأخذوه. کلمه یأخذوه داره. خدای متعال میفهمد که فأخذتهم. اینا چطور پیامبران را اذیت کردن، مقابله کردن، چه کردن؟ حالا ما هم اینا را کیفرشون دادیم. این اخذ الهی یعنی به عقوبت رساندن آنها. فکیفه کان اقاب. بعدم بفهمید کنید عقوبت چطور بود. پس مقصودم این استش که این همت کل امتن، امت مؤمنه که دیگه نمیاد با پیغمبر خودش مقابله کنه، معارضه کنه، او را بکشه. اینا که این که میفهمد کل امتن یعنی اکثریت اون امتی که جاء النبی لهدایتهم اینجوری عمل کردن. پس این امت به معنای مؤمنه نیست، بلکه به معنای چیه؟ به معنای کافره و مخالف اینا هست. اینم یه شاهد بر این مطلبی که عرض کردیم.
امت برای شریعت داره به یک زمان خاص در
منجوش و مجموعی امت مرگرامی اسلام امت حضرت شیسا. خب این معنی دومه. ببینید عرض بکنم که حالا کاربردهای امت را در بحث نبوت از ذرا آیات داریم بررسی میکنیم. این معنا عامه، شامل کافرانی هم که مقصود به بود هدایتشون به این پیغمبر، به این شریعت، اون را هم میشه، درسته؟ بعد میرسیم به کاربرد دوم. کاربرد دوم اینه که اون مؤمنان، اونایی که دیگه مؤمنن، این امت نبی بیشتر این رایج، البته الان هم که میگن امم کلان شما فرمودین همین رایج هست، یعنی اینی که الان ما از قرآن بیان کردیم مصطلح رایج نیست، خود اونم توجه به این نداشتیم، یعنی خود بنده هم به این اصلا توجه نداشتم یه چنین کاربردی قرآن کریم راجع به امت داره، معنای وسیعی داره. غالبا وقتی میگن امت پیغمبر اکرم، این مسلمان ها، امت حضرت عیسی یعنی اونایی که ایمان آوردن، امت حضرت موسی یعنی اونایی که ایمان آوردن، همطور امت ابراهیم و چی؟ یعنی مؤمنین با اونا. بله، این هم یک اصطلاح از امت در آیات شریف قرآن که خدمتتون عرض کردم، مثل این آیه شریفه که میفرماید کنتم خیر امتن. خب این که میفرماید خیر امتن یعنی امتهای دیگری هم که حالا شما خیر امتید، کیا هستید؟ این مؤمنید دیگه. این الان مخاطب این آیه کیا هستن؟ مسلمانان هستن که به پیغمبر اکرم ایمان آوردن. این آیه میفرماید مسلمانان امت پیغمبرن، اونم خیر امتن. خب از این خیر امتن چی میفهمیم؟ میفهمیم که یه امتهای دیگری بودن که برتر نبودن، مثل امت عیسی، مثل امت موسی، مثل امت پیامبر اکرم، مثل امت مثلا نوح، اینا امت بودن دیگه، اما حالا این امت از اونها بهترن. پس امم الانبیا اینجا طبق این آیه شریفه امتهای پیامبران به کیا گفته میشه؟ به مؤمنان با اون پیامبران دیگه، امنه عام نداره، کافران نمیگن. وقت امت اسلامی امت چیه؟ امت بهترین امت نسبت به بقیه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. حالا اینم جالبه که شاخص برتر بودن را هم چه میدونه؟ این امر به معروف نهی از منکر. اینم خیلی مسئله مهم است.
استاد از کجا میتونیم شاخص اینه؟ شاید داره بگه شما بهترین امتی
خب این که ذکر شده. خب بله دیگه، معمولا نگاه کنید اگر قرینه این نباشه، اینا بر اساس ظواهره، یعنی چیز قواعد و عقلایی عرفیه، اگر یک در بین صفاتی که یک شخصی داره یا یک جمعیتی دارن، حالا یکی رو اول ذکر میکنن، قرینه ای نداریم که این اهمیت نداره، این حمله بر اهمیت میشه. حاجی میفهمید؟ مثلا اگر برای مردم قوم یا شهر قوم بگن شهر خون و قیام، یا مثلا شهر علم و اجتهاد، شهر سوهان هم هست. سوهان داره دیگه، گفتش که صادرات، اون قدیما میگفتن صادرات قوم سوهان، وارداتش مرده ها هستن که میارن برای طواف. چون که حرم هست معصومه هم در مرکز ایران تقریبا واقع شده، حالا چه بخوان دفع کنن چه بخوان جای دیگه ببرن، واردات و صادرات داره. خب حالا این هم داره و چیزهای دیگه هم داره، مثلا فرض کن دریاچه نمک هم داره. از اینجور چیزا. ولی وقتی که میگه شهر اجتهاد، همون که مقام معظم رو تشورده بودن صحبت کردن، الان میگذارن اون صحبت ایشون رو راجع به قومی ها که قوم چنین شهری است و اینا، این نشان دهنده اینه که این برجسته است که اینا ذکر میکنن. این معلوم میشه که بعد از اینکه کنتم خیر امتن و اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، آیه سوره آل عمران آیه 110، این نشان دهنده اینه که امر به معروف نهی از منکر خیلی برجسته است. و روایات هم که دیگه میدانید، یعنی مؤید این مطلب هم روایات متعدده که خود دوستان مستحضر هستید، که اگر چنانچه امر به معروف و نهی از منکر انجام بشود، بقیه فرامین و قوانین الهی اینها انجام میشه و رعایت میشه. اگر امر به معروف نهی از منکر ترک بشه، بقیه هم به مرور تضعیف میشه. خیلی مسئله مهمی است این مسئله امر به نهی از منکر. بله، روایت متعدد داریم، خیلی روایت درباره امر به نهی از منکر هست. و اون آیه شریفه سوره حج، الذین ان مکناهم فی الارض، ادامش چیه؟ اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینا هست. وقت این آیه، حالا این آیه شریفه سوره آل عمران همگانی میفهمد، همتون که میفهمن واجب کفایی دیگه، از همین استفاده میکنن، واجب کفایی است، بر همه هست، منتها اگر یه عده من بالکفایه انجام ندهد همه مؤاخذه میشن، اگر من بالکفایه انجام بدهد بقیه هم تبرئه میشن، واجب کفایه هم میشن این خاصیتی دارد. وقت اون آیه شریفه مربوط به متمکنینه، یعنی متمکنین که قدرت دارن، این معلوم میشه که امر به معروف نهی از منکر در عین اینکه وظیفه عمومیه همه مسلمان هاست، ولی اگر قدرت و حکومتی باشه وظیفه حکومته، نه اینکه دیگر نیست بقیه ها، ولی حکومت وظیفه داره، نمیتونه شانه خالی بکنه. مثل الان که شانه خالی دارن میکنن دیگه، الان واقعا این طبق این آیه شریفه نظام حکومتی ما دولت مردان عمل نمیکنن تو بعضی از مسائل، اینها بعضا میکنن، اینکه اصلا نمیکنن، ولی بعضی از مسائل را زیر سبیلی ازش به اصطلاح رد میشن، هی مصلحت اندیشی میکنن. این به خاطر اون مصلحت اندیشی ها که اینجا جای مصلحت اندیشی نیست. نهت فرمودید، یعنی وقت برای نظامی که خون پاش داده شده، شهدا براش شهید شدن، این همه انسان ها مشکلات و گرفتاری ها و جانباز و غیره و ذالک و اینها، این شهدا تک تکشون تو وصیت نامه هاشون چقدر سفارش میکنن بین ارزش ها، چیزهایی که به خصوص جنبه عمومی داره، اون وقت الان رها شده است، رها شده است. یعنی ما قبلا در اون دولت قبلی میگفتیم اینا بی اعتنا هستن، حالا میبینیم نه، اینا همون مسیره، یعنی فرقی نکرده. یعنی اون جاهایی که دیگه مربوط به خود دولت میشه، تو بانک، نمیدونم توی فرمانداری، شهرداری، آموزش پرورش، حالا هر جا که هست، جاهایی که دیگه مربوط به حاکمیت و حکومت میشود، این قانون هم شده حالا. این بحث حجاب رو عرض میکنم به خصوص که قانونه، یعنی غیر از این که وظیفه شرعیه تو قانون هم هست، که یعنی اگر چنانچه کسی رعایت نکنه داره خلاف قانون میکنه، اون وقت پاسدار اولیه قانون خود حاکمیته و مجریان قانون هستن. دقت میکنید؟ قطار برید، نمیدونم اتوبوس برید، مترو برید، نم کجا برید، همینجورا رها شده است دیگه. آقای که اینا بالاخره یه وسایل تدبیر باید اندیشیده بشه، همینجور رها کردن و بی‌اعتنایی کردن درست نیست، یعنی اینا خدا قهرش میگیره بالاخره با قوانین الهی اینجوری. ولی این عمومی هست، این کنتم خیر امتن اخرجت الناس تامر به معروف تنهون عن المنکر، اونم چه حکومت هم هست. حالا شاهد بحث ما اینه که اینجا خیر امتن دیگه کافرها و ظالمها و منافقها اینا نیستش، اونایی که مؤمنن، درسته؟ حالا امت اسلامی بهترینشونه نسبت به امتهای انبیا. چرا بهتره؟ برمیگردیم به این که چرا بهتره، وجه بهتر بودنش چیه؟ همونطوری که در روایات آمده، به خاطر اینه که در بین این امت بهترین ها هستن، نه اینکه تک تکشون بهترینن. تک تک افراد بدترین هم داره تو همین امت نسبت قبلی ها، ولیکن بهترین ها در این امتن، که در قله بهترین ها هم کی هستن؟ ائمه اهل البیت علیهم السلام هستن، حضرت صدیقی طاهره و ائمه معصوم علیهم السلام اینا هستن، در روایات هم اینا آمده. پس در هر صورت اینم یکی از کاربردهای امت در قرآن کریم. یا مثلا و کذالک، اون آیه شریفه، و کذالک جعلناکم امتا چی وسطا لتکونوا، اونم مثل همین آیه کنتم خیر امتا. و اینم کاربرد دوم امت، که اینه که مؤمنن، مسلمان هستن.
تا چه اشکالی داره ما بگیم در همین آیات هم که شما فرمودید شامل منافقین و کفار هم بشه؟ یعنی المسمى به امت رسول، هرچند که
توشون کافر هم باشه، منافق هم باشه، نه دیگه، این تأمرون بالمعروف، اون کافر ها که دیگه امر معروف نمی کنن،
غلط است، منظور غالبشون
بله
اهل امر معروف
نهی از
منکرن،
اما در همین امت که غالبشون اهل امر معروف نهی از منکرن کفار هم هست، منافق. نه این نیست، این دیگه خلاف ظاهره. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی شما گزینه شدید و به سوی مردم بهترین امتید، نه اینکه والله که دیگه اون میشه عام، بعضشون مؤمنن بعضی کافرن. این که میگه، این ظاهرش اینه که شما ایمان آوردید و اسلام آوردید و از ویژگی هاتون هم این است که امر معروفی نهی از منکرید، یه کافرا که نیستن، اون میشه مجاز، اون که شما میفهمید
مثلا میگید مردم ایران مردم نجیبی هم خوبی هم پایبند به ولایت، همشون
که نیستن، توشون منافق عرض کردیم. بله، حالا این امت اسلامی که اسلمو و آمنو به رسول، تک تکشون بهترینن، خیر همین هایی هم که ایمان آوردن، اینا بعضی هاشون هم قدم بدی هستن، ولی یزید هم تو همینا بوده، معاویه هم تو همینا بوده، اینا نه، چون در بین این امت افراد برتری هستن، این خیر امت حساب میشه، اما دیگه کافرها را شامل نمیشه، این مؤمنین را میگیره. این امت محدودش مؤمنینه به پیغمبره، مسلمان ها هستن، منتها مسلمان ها که بهترین امتن، نه به خاطر تک تکشون، به خاطر اینکه در این امت برترین ها در این امتن. این معنی
این سابق دیگه
خیلی بلاد
اسلامی
خیلی نمیتونستن
بکنن، حتی زمان رسول الله
چرا
خود
دلیلش چیه؟
نمیدونم
مگر این که وقت مثلا روایتی چیزی داشته باشین که فرموده باشد مراد اونها هستن، اون وقت اون روایت رو هم باید به مصداق مثلا کاملترش حمل کنیم. نافی نمیتونه باشه، نافی نیست، اما اینکه همینجوری ما بیایم این را بگیم مراده که اصلا تفسیری به رأی میشه. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، لا مثلا سیخرجونه، یعنی نداره کنتم اخرجت للناس. اگر روایتی برفرض داشته باشه و سند داشته باشه صحیح باشه، اون وقت اون میشه بعد مصداق کاملش اگه باشه چنین رو. اینم بس یه کاربرد امت. کاربرد سوم امت در قرآن کریم اخصه، از اینم که نام بردیم اخصه، یعنی کلمه امت در اونجا معصومینند، امت در اونجا مسلمینند، مؤمنینند، منتها مؤمنین معصوم. پس یک کاربرد امت کسانی که مقصود است هدایت اونها، تشریع اونها با نبوت و با آیین الهی، کافرها را میگیره، مؤمنها را میگیره. یک کاربرد امت مؤمنانند، مسلمینند، مؤمنینند به پیغمبر، به آیین اسلامی. یه کاربرد اخصش اینه معصومین از اون کسانی که به این آیین ایمان آوردن اونا هستن. اینو از کجا میفهمیم؟ اینو از این آیه شریفه، ربنا وجعلنا مسلمین لک. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بعد از اینکه کعبه را بنا کردن دعا کردن، ربنا پروردگارا وجعلنا مسلمین لک، ما را مسلمان قرار بده برای خودت. خب حالا اینجا دیگه تفسیر مرحوم علامه در المیزان خیلی خوب باز کرده، البته روایت را هم نقل کرده، توضیح هم داده که این که حضرت سبک علامه که مستحضر است دیگه، اول خودش با توجه به آیه و آیات دیگر و اینا تفسیر میکنه، بعدن که بحثون روایی میشه روایات را میآورد، اون وقت روایاتی که مربوط به همین آیه بوده اونها را دقت میکنه، تأمل میکنه، میفهمه مثلا همین مطلبی که ما از آیه استفاده کردیم در روایت هم آمده یا چنین توضیح میده. ایشون میفهمن این که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل میگن پروردگارا ما را مسلمان قرار بده، این اسلام ظاهری که نیست، اسلام ظاهری که چیزی نیست، بذار کمالی حساب نمیشه که، اولا پیغمبر بودن، اصلا خودشون تسلیم خدا بودن، تسلیم بودن. پس این که از خدا درخواست میکنن که ما را مسلم یعنی دارای روحیه سلم قرار بده، معلوم میشه یه درجه بالا و عالی از سلمه. و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا، از ذریه ما هم امت مسلمه، ذریتنا امتن مسلمه، حالا شاهد بر سر همین آیه است و من ذریتنا امتن امت، کلمه امت به کار رفته، میخوایم امت رو بفهمیم، و از ذریه ما یعنی ذریه حضرت ابراهیم، ذریه حضرت اسماعیل، امت مسلمه. این مسلمه همون اسلام ظاهری نیست، امت مسلمه این اسلام به تمام معنا، یعنی تسلیم بودن 100%، امتن مسلمتن کامله، یعنی مسلمتن کاملتن جامعتن، اون وقت تسلیم 100% کامل می شود چی؟ می شود اسمت. امتن مسلمتن لک، آیه شریفه سوره بقره آیه 128 عنایت فرمودیم. از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که با استناد به همین آیه، حضرت با استناد به این آیه فرمودن که مراد از این امت مسلمه که از ذریه ابراهیم و اسماعیل هستن ما اهل بیتیم. این که حضرت ابراهیم و اسماعیل دعا کردن، از خدا خواستن و من ذریتنا امتن مسلمتن، یعنی نحنو امت مسلمه در اینجا ما مراد هستیم. تفسیر عیاشی، ببخشید، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 61. و مرحوم علامه، این هم تکیم کنم بعد شما فرمایشون یادتون داره، مرحوم علامه هم در تفسیر همین آیه خونیم سوره مبارکه بقره آیه 128 و شرح این روایت، چون در بحث روایه همین روایت رو از عیاشی نقل کرده، حالا حضرت استدلال میکنه، من دیگه استدلال روایت را نقل نکردم، نه اینکه امام میفرماد ما هستیم، استدلال میکنه که به این دلیل ما مراد هستیم. علامه میفرمایند که بله، مقصود از امت مسلمه در این آیه گرچه امت پیامبر اکرم است، امتن مسلمتن به نبی الخاتم، در واقع این میشه آیه دیگه، وجعلنا من ذریه و من ذریتنا امتن چی؟ مسلمتن، یعنی امتی که مسلمان میشه، یعنی مسلمان میشه، یعنی آیین پیامبر اکرم قبول میکنه، میشه مسلمان. درسته که این مراده، این بیان علامه است، ولی نه به معنای کسانی که به پیامبر اسلام که برای هدایتشون مبعوث شده بود ایمان آوردن، نه به اون معنا، یعنی معنی اعم امه اونایی که مبعوث شده بود. اینجاست که علامه این سه تا معنا را که من توضیح دادم خدمت را اترم، امت در قرآن چند تا کاربرد داره در بحث نبوت، یکی اونجاییست که کافران هم میگیره، اونایی که مقصود بوده هدایتشون امت حساب میشن، دو اونایی که ایمان آوردن اونم امت حساب میشن به معنای دوم، سه اونایی که معصومین از اون امت میشن، این میشه معنی سوم. اینجا علامه این را بیان کرده، علامه طباطبایی این سه تا کاربرد امت را که یکی مؤمنه و مسلمه هر دو را میگیره، یکی فقط مؤمنه را شامل میشه، یکی فقط معصومین از این امت شامل میشه، اینجا ایشون ذکر کرده این سه تا کاربرد. من ندیده بودم قبلا، توجه نداشتم، ولی اینجا الان بحثی که داشتیم رجوع کردم اینجا فرموده. حالا عبارت ملاحظه کنید، ترجمه است البته، می‌فرماید مقصود از امت مسلمه در آیه امت محمد صلی الله علیه و آله است. نگاه کنید، اما نه به معنای کسانی که پیامبر برای هدایت آنان مبعوث شده بود. دقت کنید، این میشه معنای اما. پیامبر مبعوث شده بود ابو جهل هم هدایت کنه دیگه، ابو سفیان هم هدایت کنه، همینا رو هدایت کنه، نه به اون معنا. و نه به معنای آنان که به نبوت و ایمان آوردن، اون معنی دوم. دقت کردین سه تا معنا را اینجا بیان کرده ایشان، نه به اون معنای عام و نه به اون معنای خاص، بلکه به معنای اخص، یعنی ذریت ابراهیم که از ویژگی عصمت برخوردار بودن. دقت فرمودی، و من ذریتنا امتا مسلمتا، این دیگه معنای اخصه. المیزان جلد یک صفحه 296 با اون روایت هم که البته عیاشی رو کردم توضیح میدن، بعد میفهمن همینه معنی امت اینجا، و سه تا کاربرد پیدا کرد و مرحوم علامه هر سه تا کاربرد را در این جای المیزان که نام بردم اشاره کرده و آورده، تفصیلا بیان کردیم این را. خب حالا ما حاصل بحثمون چه شد؟ خلاصه هم نتیجه بگیریم دیگه، گفتیم که از منظر قرآن کریم الان ما داریم عمومیت مکانی نبوت رو بحث میکنیم دیگه. ببینید سروران عزیزم، قبلا هم گفتیم این به لحاظ روشی، حالا بنده هر کسی دیگری میخواهد درباره معنی عمومیت نبوت نظر بده، اول معنا کنه بعد نظر خودش رو بیان بکنه که حالا هست یا نه. حقش این بود که این خانم بزرگوار قبل از این که بگوید عمومیت نداشت است به لحاظ مکانی، چیکار باید میکرد؟ باید اول میامد معنای عمومیت نبوت اصلا یعنی چی؟ نه اینکه ما از پیش خودمون یه معنی را از عمومیت بگوییم بعد بگوییم نیست. خب این اینه که شما دارید میگید نیست، تفسیر به رأی میشه که خود ایشون آمده گفته که اگر عمومیت داد، عمومیت یعنی فی کل مکانن، بعد نبی باشه و نیست، پس نقص شد. برای راست میگه، اگر عمومیت به این معنایی که ایشون میگه باشه راست میگه، حرفش درسته. اگر عمومیت مکانی نبوت به این معنا باشه که هر جای جمعیتی زندگی میکرده، حالا به خصوص اون جاهایی که میگن کلان شهر بزرگ بوده دیگه، یعنی حداقل بعد حتما نبی بوده باشه، بله حق فرشون درسته. اما خب شما از کجا میگید عمومیت نبوت به این معناست؟ مگه شما پیغمبری کردی؟ مگه دلیل عقلی داری؟ اول بریم سوال کنیم از خود این پیغمبری که پیغمبر خدا هست، حالا چه اینا رو وحی بدونیم چه ندانیم، پیغمبر که هست، که خود شما هم قبول دارید که ایشون پیغمبر خداست، پیغمبر بزرگ الهیه. ایشون که پیغمبر الهیه داره میگه عمومیت پیغمبری به این معنا نیست، به این معنا که در هر قریه‌ای هر جایی هر مکانی نبی بوده باشه نخیر، این به این معنا نیست. میگه بعد به چه معناست؟ لقد بعثنا فی کل امه رسولا ولو شئنا لجعلنا لبعثنا لبعثنا ولو شئنا لبعثنا فی کل قریتن چی؟ نظیر دیگه. بلاخره اینا سخنان پیغمبر اکرم هست یا نه؟ بلا شک هست. این پیغمبر اکرمی که پیغمبر خداست داد عمومیت نبوت رو برای ما توضیح میده. ما دیگه حق نداریم خودمون بیایم معنا کنیم بعدم بگیم نیست. ایشون میگه که نبی در هر قریه ای نبوده. من که پیغمبر خدا هستم میگم اینجوری نبوده. میگم چجوری بوده؟ میگه لقد بعثنا فی کل امتن. این امتن یعنی چی؟ یعنی همه اونان که مقصود بوده هدایتشون. کجا اینا میگیم؟ منهم من حق، منهم من هدى الله و منهم من حقت علیهم چی؟ الضلاله. و از معلوم میشه دایرهش اوسع است از اونایی که ایمان آوردن. اینو یاد کنید شما. اگر حقیقتا آدم وقتی میخواد یه نظریه ای رو مطرح بکنه دقیق باشه، همجرا تو ذهن خودش تو خلاء یه چیزی رو تصور نکنه و بعدم بیاد نقد کنه، خیلی به نظرم بهتر. این همه بحث و مرافعه درست نمیشه. عمومیت مکانی که از قرآن میفهمیم، قرآن که زبان یک پیغمبر بزرگ الهیه، ایشون داره پیغمبری رو برای ما توضیح میده. ما که نمیتونیم بیان بگیم آه نه شما داری خلاف میگیم، اینه که ما میگیم هست. پیغمبر پیغمبر هست، ایشون داره پیغمبری معنا میکنه. مثل که یه شاعر شعر رو توضیح بده ما بگیم نه شعر معنیش این نیست یا حقیقتش این نیست. خب خود شاعره که. پس عمومیت نبوت به این معنا شد که اون کسانی که مقصود بود که خدا اینها را هدایت بکنه، حالا مثل قوم شعیب بودن، بله این محدود بود، قوم یونس بودن، ببینید اونجا معینه دیگه، چیچه از اون آیه شریفه که راجع به حضرت یونس 100,000 یا بیشتر یا کمتر تعبیرش رو یادم نیست، میگه یه گروهی بودن، خلاصه قوم حضرت لوط بودن، برای اون قوم امت حضرت لوط اونا میشن، امت حضرت شعیب همون قوم شعیب میشه، امت حضرت صالح همون قوم صالح میشه، اینجوریه. امت حضرت موسی کل مردم میشن، امت حضرت عیسی کل مردم، امت حضرت نوح کل مردم، امت پیامبران کل مردم. دقت کردین؟ حالا اونجا برای اون گروه پیغمبر داره، برای این کلم پیغمبره. اینا امت دیگه. مقیاس امت یه چیز نیست. کل جمعیت فی مکان نیست. کل جمعیت ارید هدایتهم به نبوت نبی و شریعت الهیه. حالا این دیگه کم و زیادیش و سه عوضیقش دست ما نیست، ما که حق نداریم که بیام خودمون تعیین بکنیم. پس عمومیت مکانی نبوت چه میشه طبق این بیانی که حالا از قرآن استفاده کردیم؟ اگه گفتید عمومیت و شخص نبی نیست فی کل مکانن، عمومیت و دعوت نبی است، این عمومیت. حالا اگه شما میخواید نقض کنی اینو باید نقض کنی. خب اما حالا باید براشون پیغمبر معین فرستاده بشه. مقصود بودن دو جوره، حالا مقصود که بوده به این نبی یا به اون نبی یا نه کلشون با نبی یه واحد. خب بله، ولی کانو ما نه نبی که یعنی شخص نبی یا پیام نبی، و بله فرستادش کار نداریم، نه خود نبی. الان بحث در اینه که آیا عمومیت مکانی نبوت وجود مبعوث شدن هر نبیی هست در هر مکانی، یا نه عمومیت پیام نبی هست برای همه، حالا به هر مقداری که خدا خواسته، یه وقت برای کل جمعیت دنیا یه نبی بفرسته، پیام میشود فراگیر، همش میشه امت، تمام مردم کره زمین میشه یک امت برای پیامبر اکرم، یعنی کل کره زمین میشه امت پیغمبر اکرم که بعث الیهم، و این دعوت پیغمبر فراگیره برای همه هست. خب حالا یه عده ایمان میارن، عده ایمان نمیارن، حالا چطوری باید بفرسته؟ اینو گفتیم دیگه، با وسایل دیگه. وقتی
خب
بله، همین دیگه عرض بکنم. پس عمومیت، عمومیت و دعوت نبیه، نه شخص نبی. ایشان که دارد نقض میکنه میگه خیلی از جهان نبی توش نبوده، این نبودن نبی را ناقض میگیره. ما میگیم ناقض وقتی است که دعوت و نبی نبوده باشه. نه دیگه، مثل همون دوره فترت دیگه، فترت نقض گرفت، پیام که نبود که اونجا، نه میگفت، یعنی ما میگفت حجت خدا بوده دیگه، اونجا گفتیم اهمیت حجته، یعنی در عمومیت زمانی نبی مصداق اول حجت الهیه، مصداق دومش وصی نبیه، مصداق سومش همون عالمی است که به اذن الهی کار انجام میده. مگه بوده اینا؟ مگه در تاریخ بابا باستانشناسی که حالا دلیل نمیشه که از کجا میگن اینا، همش خدشیاته، ما نداریم. ما الان داریم از منظر قرآن بحث میکنیم، از مالا بحثمون رو بعد میرسیم، از منظر عقل و قرآن کریم که ما نداریم. که حضرت آدم اولین آدم بیکوری زمین، حالا قبلش نسناس بودن هم چه بوده اینا ما نمیدونیم، چی بوده، هرچی بوده، آیا اونا بلوغ داشتن، تکلیم داشتن، نداشتن، اصلا خارج از بحثه. از حضرت آدم به این طرف دیگه ما نداریم چنین چیزی. خب نه، چه وحشی بودن؟ مثل مغول، مغول مگه وحشی نبودن؟ تکلیف نداشتن؟ بابا این که میگن وحشیه یعنی چی؟ یعنی حالا آداب و رسوم بفرمایید و احترام کنند و این که میگن وحشیه، نه این که عقلشون نمیرسه بچن صفیحن، نه عقلشون میرسه، منطقه خب آداب و فرهنگشون، فرهنگه میگن بربری، بربر و وحشی و این چیزا، آداب و رسوم زندگی اینها رو بلد نیستن، نه اینکه عقلشون نمیرسه اینا مثلا، نه اونا هم عقلشون میرسه. اگر یه وقت میگیم وحشی هن به معنای اینکه اصلا عقل ندارن، درک ندارن، زیر خط قاعده تکلیف هند، این اصلا یه چه خارج از خروج موضوعی است. خب چی میگه؟ کی گفته اینا ما چه نقاطی که فرضی؟ از کجا میگه نداره اینا را؟ به خاطر همین باید شما خودتون بیاد پایین تر. چرا فایده نداره؟ کلم الناس علی قدر عقولهم دیگه. پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. اینجوری که شما میفرمایید که فقط بعد به قول آقای قرائتی گفتم آمدم خدمت حضرت آیت الله گل پایگانی، مرحومت الله گل پایگانی، گفتم حجره میخوام، گفت حجره بهت نمیدیم. گفتم چرا؟ گفت تو ریش که نداری، درسم که نخوندی، هنوز سواد که نداری، عمامه هم که نداری. آقای قرائتی میگفت ده 15 سالم بود، یه سال کاشان درس خونده بودم، آمدم قم حجره بگیرم پیش از آیت الله گل پایگانی رفتم. بعد ایشون اینجوری فرمود، گفت نه ما حجره نداریم به تو بدیم، چون ریش که هنوز در نیوردی، سوادم که نداری، چقدر درس خونده؟ گفتم یه سال. گفت نه در حد حجره نیست هنوز و امامه هم که نداری. گفتم آقا این حرف فرمایش شما مثل یه مثالیست در کاشان ما میگن. اونجا میگن یه آدمی خیلی چرک بود، خیلی وضعش بد بود و اینا، رفت تو حمام راش ندادن. گفتن که نه تو خیلی چرکی، کسی میگن حمام ما رو برو یه دیگه حمام، بد بیا تو حمام ما. بله میگه به آقا گفتم که این حرف شما مثل حرفون است، من باید برم اول طلبه بشم بعد بیا طلبه بشم. من آدم طلبه بشم دیگه. میگه آقا خندید و گفت باشه به تو حجره میدیم، حجره اون رو داده. میگه با یه خنده من فتح کردم، اولین فتحی که با خنده کردم این بود که آقا رو تسلیم کردم به ما حجره دادم. حالا اگر انبیا میخواستن اینجوری باشن، پیغمبر اکرم میگه بابا سوسمار میخورد، وحشی. شما فرمودن من متمدن بودم، دختر از زنده زنده تو خواب میکردن. بعد میامد به پیغمبر میگه آقا گرمام هست، باد منو بزن خوابم ببره. پیغمبر میگه باش. سرش هم میذاشت رو زانوی پیغمبر، بادش هم میزد خوابش میبرد. حالا پیغمبر باید بشینه تا کی از خواب بیدار میشه. بله از خواب بیدار میشد. گفت خب من باید چیکار کنم الان به تو ایمان بیارم دیگه، بهتر از تو که من پیدا نمیکنم. نه پدرم اینجور بوده، نه مادرم، نه هیچ کس. این همه مهر و محبت تو، هر چی بگی قبول دارم. چی باید بگم؟ بگو بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اینجوری پیغمبر اکرم مردم را جذب کرد. توجه می‌کنی؟ اگه بگم نه اینا اون حمام نرفتم، بیرون شو کنم برن حمام، بعد بیان تو حمام. به قول آقای قرائت این که نمیشه. انبیای الهی اینجور بودن، منتها اینا میفهمن بندگان ساده هستن. حالا یا هنوز آداب و رسوم به زندگی را نیاموختن یا منحرف شدن، کسانی بد تربیتشون کردن، اینجوره دیگه. هنر اصلا در اینه که، هنر واقعا اینه که اینها را آدم بتونه جذب کنه. الان خود به ما هم خطاب هستا. مثلا ما اینایی که میان تو مسجد، جوانهای حزب اللهی، جوانهای متدین، اینا را حالا براشون صحبت میکنیم، خوبه. اما اونی که مهمتره اینه که دو تا سه تا از اون جوانهایی را که مثلا زنجیر قد گردنش میندازه، زلفاشو روغنی میکنه، کی پشون جوریه، یکی دو تا از اونها را بتونیم جذب کنیم به خودمون، نه اینکه اینا را چیز بکنیم بعد به اونا که میرسیم دافعه داشته باشیم اینا به خود بهتر گریزان بشن. این اصلا کلا آداب تبلیغ اینجوریه برادران، اینجوریه. خلاصه از نظر قرآن کریم اینجور میشه که امت را معنا کردیم دیگه به این شفافی. اگر این بنده خدا امت را معنیش را بررسی کرده بود، اون وقت عمومیت نبوت شخص دیگه نیست که اذا لم نجد شخصا من الانبیا فی هذا المکان بگیم آه عمومیت نداره. باید دعوت عمومیت نداشته باشه. حالا این آیا داره یا نداره در ادامه بهش میرسیم. ممکنه ایشون بگوید که این دعوت هم عمومیت نداره، یعنی یه جاهایی میریم که اینا شرک، اونجا توحید نیست. انبیا دعوتشون چه بوده؟ توحید بوده و مسائل انسانی، رفتارهای انسانی بوده. حالا اینا بعد میرسیم. فعلا خواستم عرض کنم که مراد از عمومیت شخص نیست، اون دعوته. حالا دعوت سه اوزیق داره که اون امتی که اورید هدایتهم گاهی کل مردمان کره زمین میشه، گاهی مردمان یه منطقه خاصی میشه، اون امت محدود میشه، امت خیلی موسع میشه. این ماحصل بحثمون تا اینجا شد.
در واقع در این قسمت عمومیت
مکانی ما اشکال رو نپذیرفتیم. نه اصلا نپذیرفتیم اشکال رو.
اون که مؤثره و نقض کننده دعوت نه عمومیت مکانی، عمومیت دعوته.
آره. اومده دعوت که نقض نشده که.
بله نقض نشده، ولی عمومیت مکانی برای هر قریه و برای هر جایی ما پذیرفتیم که نیاز نیست اساساً.
نه اصلا معنی عمومیت نیست، نه که نیاز نیست. اصلا معنای عمومیت نبوت وقتی به قرآن رجوع کنیم این نیست. یعنی این تفسیر اشتباهه که ما از پیش خودمون بیایم عمومیت را به لحاظ شخص و فرد نبی معنا کنیم، این غلطه. ما اگه میخواییم عمومیت نبوت را معنا کنیم از خود نبی باید بپرسیم. خود نبی میگه نه عمومیت معناش این نیست، عمومیت دعوته.
اگه نبی عمومیت رو تفسیر کنه ایشان، یعنی خانم رسولی، اشکال خودش رو اینجوری مطرح میکنه، میگه حرف پیغمبر شما جالب بر این که از نامی خداست نمیشه.
ما خواستیم
بگیم که این پیغمبر از ناحیه خداست، نه
اونا که قبلا ثابت کردیم بابا، ما الان یه مرحله را طی کردیم، ادله عقلیه و نقلیه بعثت را بررسی کردیم که الانبیا مبعوثونه، اینا ادلهش قبلا بحث کردیم، حالا داریم اشکالات را حل میکنیم که بر این مبنا اشکالاتی وارده. اگر مبعوث من اللهند باید عمومیت داشته باشد زمانن مکانن و نداره و تالی باطل، پس مبعوث نیستن. ما نمیخوایم الان مبعوث بودن را اثبات کنیم ها، میخوایم اشکال بر مبعوث بودن را که نظر مشهور هست، ادله عقلیش و نقلیش را هم گفتیم، میخوایم اشکالات را حل بکنیم. میگیم اشکال وقتی وارد اشکال شما که عمومیت را عمومیت شخصیه معنا کنید و این درست نیست، عمومیت پیامه. حالا اگر شما نقض بر عمومیت پیام دارید بگید، اما بر عمومیت اشخاص تفسیر به رأی عمومیت نبوت مکانن به این معنا که شما میگید نیست، تا نقض ما بشه. ما ادله مدعامون رو آوردیم قبلا، هم نقلا هم عقلا. الان بحث اشکالاته، اشکال نقضی، که اینی که شما گفتید تالی باطل، یعنی عمومیت نداره، پس مبعوث من جانب الله نیست. اگر مبعوث من جانب الله باشه باید عمومیت داشته باشه؟ نداره پس نیست. میگیم نه اتفاقا داره. شما عمومیت ندارد رو به چی معنا میکنید؟ به شخص. میگیم شخص مراد عمومیت نیست. پس چیه؟ عمومیت دعوته. حالا آیا اون عمومیت داره یا نداره؟ اجازه بدید ادامه بهش بپردازیم. خب دیگه وقت خیلی گذشت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.